ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. محمد جواد ظریف میگوید ایران تحت فشار مذاکره نمی کند. حوثی های یمن گفتند برای دومین روز به فرودگاه نجران عربستان حمله کردند. دادستان اصفهان از پیگرد قضایی یک زن در ابیانه به دلیل تکخانی خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فرستم. در نیم ساعت پیش رو با خبرها و گزارش‌های متعددی با شما خواهیم بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه تهران تحت فشار مذاکره نمی‌کند گفت تا زمانی که آمریکا با پایبندی به تعهداتش در برجام به تهران احترام نگذارد، ایران با دولت دونالد ترامپ مذاکره نخواهد کرد. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت آمریکا با تقویت حضور نظامیش در منطقه، از جمله با اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و هواپیماهای بمب افکن، به توصیف او به بازی بسیار خطرناکی دست زده است. دولت آمریکا حدود دو هفته پیش اعلام کرد با توجه به آنچه شواهد موثق درباره تهدیدهای جدید ایران نامید، نیروهای نظامی خود در منطقه را با اعزام ناو ابراهام لینکلن و بمب افکن‌های B-52 به خلیج فارس تقویت می‌کند. دولت دونالد ترامپ اعلام کرده است سیاست اعمال فشار حداکثری بر ایران در جهت تغییر رفتار تهران را در پیش می‌گیرد، اما آماده مذاکره با ایران است. در این حال روز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه مقام‌های امنیتی ارشد دونالد ترامپ برای ارائه گزارش درباره ایران به کنگره رفتند. مایک پومپئو وزیر خارجه، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع و جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک در جلسات محرمانه مجلس نمایندگان و سنا حاضر شدند. در همین باره با همکارم کامبیز غفوری همراه میشیم در استودیو تا جزئیات این خبر رو پی بگیریم. کامبیز، چه چیزی در این جلسات گذشته از مجموع خبرهایی که دربارش منتشر شده تا این لحظه؟
همونطور که گفتید خود جلسات پشت درهای بسته تشکیل شدن، محرمانه بودن، اما آقایان پومپئو و شانهان بعد از جلسه خیلی کوتاه در بین خبرنگاران ظاهر شدند. مایک پومپئو وزیر دفاع آمریکا گفت ما با مجلس نمایندگان و سنا درباره کارزار استراتژیکمون و تلاش‌ها برای مقابله با، به گفته او، رفتارهای مخرب ایران و 40 سال فعالیت تروریستی صحبت کردیم. آقای پومپئو همچنین گفتش که تلاش کرده درباره اطلاعات جدید هم در چارچوب همین فعالیت 40 ساله تهران به نمایندگان کنگره اطلاعاتی رو ارائه بکنه. بعد از این اظهار نظر کوتاه، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع صحبت کرد. بخشی از صحبت او رو با هم بشنویم.
تمرکز اصلی در مرحله فعلی این است که جلوی خطای محاسبه ایران گرفته شود. ما نمی‌خواهیم وضعیت تشدید شود. این در مورد بازدارندگی است، نه درباره جنگ.
آقای شانهان همچنین گفتش که نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان از دولت خواستن بیشتر در این زمینه صحبت کنه، اطلاعات بیشتری رو بگذاره در اختیار افکار عمومی آمریکا، و آقای شانهان گفتش که ما هم قبول کردیم که این کارو بکنیم. سرپرست وزارت دفاع آمریکا همچنین گفتش که اطلاعات موثق و معتبری رو وزارت دفاع روز 13 اردیبهشت سوم ماه می مبنی بر تهدید منافع و نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه دریافت کرده. گفت این اطلاعات رو در میان گذاشتن با نمایندگان و همچنین گفتش که بر مبنای این اطلاعات بود که ما تغییر آرایش نیروهامون رو دادیم در خاورمیانه. اشاره به همون ناوگروه USS ابراهام لینکلن و بمب‌افکن‌های B-52 بود. البته از میان قانونگذاران آمریکایی هم اظهار نظرهای شده. ظاهرا دموکرات‌ها چندان راضی نبودن. سناتور سندرز گفته بود که بر این باوره که جنگ با ایران اتفاق به مراتب بدتر از جنگ با عراق، و گفت امیدواره که مردم آمریکا به دولت ترامپ بگن که به جنگ جنگ با ایران نمیریم. از آن سوی برای مثال لینسی گراهام گفتش که توضیحات دولت بسیار خوب بوده، برای اون توضیح دادن چقدر تهدیدهای ایران با گذشته متفاوت بوده، حمله به کشتی‌ها و خطوط نفت از طرف ایران برنامه‌ریزی شد. همچنین گفتن که ایران فرمان‌هایی به گروه شیعه داده از طرف تهران برای منافع آمریکا. خیلی کوتاه بگم که آقای گراهام همچنین گفتش که آمریکا باید بتونه به این حمله‌ها پاسخ بده و اگر احیاناً وزیر دفاع یا وزیر خارجه نتونن پاسخ بدن، اون وقت ما اینجا ازشون میپرسیم که چرا کوتاهی کردن.
اما کامیز بجز حالا مایک پومپئو وزیر خارجه و پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع که و جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک تو جلسه محرمانه نمایندگان و سنا حاضر بودن، نمایندگان در واقع دموکرات هم در مجلس دعوت کردن از در مقام‌های امنیتی دولت قبل و از اینها خواسته بودن که گزارشی بهشون بدن درباره آنچه که سیاست دونالد ترامپ یا کاخ سفید هست درباره ایران و اینکه اصولاً آیا سیاستی وجود داره در این موضوع و آیا ایران واقعاً الان در شرایطی است که ممکنه جنگی رخ بده. جزئیاتی از این موضوع آیا تا بیش از این که من گفتم اگه منتشر شده اون رو هم برای شنوندگان این بخش بگید.
بله، دموکرات‌های مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه از جان بران رئیس سابق سازمان CIA و وندی شرمن از مقام‌های سابق وزارت امور خارجه که می‌دونیم در مذاکرات هسته‌ای با ایران هم حضور داشت دعوت کردن تا نظرشون بگن. این جلسه هم باز پشت درهای بسته برگزار شد، اما اسوسییتد پرس به نقل از منبعی که نامش رو فاش نکرد از قول آقای برنان نوشت که ایران در این حال که می‌خواد از جنگ دوری کنه، ولی نظرش رو آقای برنان اینطوری در واقع بیان کرده که رهبران جمهوری اسلامی تسلیم ترامپ نخواهند شد. خانم شرمن هم در این جلسه هشدار داده که آنچه که به گفته او رفتارهای غیر مسئولانه دولت ترامپ هست به موقعیت نیروهای میانه رو در ایران آسیب میزنه.
خیلی سپاسگزارم کامبیز غفوری با ما همراه بود. اما در ادامه همین بحث با حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از طریق خط تلفن از ترکیه با ماست همراه میشیم. خوش آمدین آقای آقایی به این برنامه تحلیل خبری رادیو فردا. همینطور که پیش از این هم صحبت کردیم و احتمالاً شنیدید، دموکرات‌ها جلسه داشتن با نمایندگان دموکرات جلسه داشتن با مقام‌های پیشین امنیتی و همینطور مقام‌های سیاسی نظامی دولت آقای ترامپ به مجلس و به کنگره رفتن و اونجا صحبت کردن. از جمله مثلا پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا تصریح کرده که واشنگتن به دنبال جنگ و تشدید تنش نیست. این گفته ها یه مقداری با تحرکاتی که در خلیج فارس، در عراق، در افغانستان و در پیرامون ایران داره رخ میده یک مقدار کنتراست، یه مقدار تضاد داره. واقعا چه توضیحی براش هست؟ تحلیل شما چی هست از این موضوع؟
بله، ببینید، اظهارات آقای پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا به نظر من اگر ما بین سطور رو بخونیم حاوی نکات بسیار مهمی بود. ایشون گفتن که ما خب این اساسا این اقدامات ما، این افزایش ادوات جنگی که ما داشتیم در خلیج فارس در راستای همون دکترین فشار حداکثری که بخشش تحریم بود و الان به این زوایای نظامی کشیده شده بود، اینها به منظور بازدارندگی بوده، در جنگ نبوده. ولی نکته که وجود داره، من فکر می‌کنم در مقطع فعلی با توجه به این دریافت ایران از تهدید نظامی، یعنی نزدیک بودن تهدید نظامی به اوج خودش رسیده بوده، چون این به نظر میرسه که خیلی مؤثر نباشه برای اینکه ایران رو به پای میز مذاکره بکشونه، فعلا این به معنای این هستش که یک پیام کاهش تنشی فعلا به گمان من داده شده به جمهوری اسلامی، که همونطور که آقای جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا چند روز پیش نکته بسیار مهمی رو به گمان من گفته بودن که جمهوری اسلامی عزم آمریکا رو نباید تست بکنه، به نظر میرسه که مجموعه این عوامل، این اظهاراتی که دیروز توسط آقای شانهان شد، نمی کنم تلاشی فعلا برای کاهش سطح تنش‌ها به لحاظ نظامی بوده برای اینکه این قضیه به درگیری نظامی کشیده نشده، یک فوریه به جمهوری اسلامی داده بشه که تا حالا تو این 60 روز، تو این مقطع زمانی که قرار نیست جنگی رخ بده، قرار نیستش که این بحث نظامی به اوج خودش برسه که به یک درگیری نظامی بکشه، آیا اقدام اعتمادسازی از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره و بعد بر اساس اون به گمان من اقدامات بعدی رو دولت آمریکا انجام بده. من فکر می‌کنم که بیشترین مسئله، مهمترین مسئله همین هستش. و یک نکته مهم دیگه‌ای در صحبت آقای شانهان بود این بود که گفتن ما به اندازه کافی پیام‌هایی رو برای انتقال به ایران داریم. اگه ما دقت بکنیم به اون سفر وزیر امور خارجه عمان به ایران، این هم در راستای یک هشداری بوده به گمان من به جمهوری اسلامی که فعلا میتونه دولت آمریکا کاهش بده تنش رو به لحاظ نظامی، برای اینکه یک فرصتی به ایران داده بشه که بخواد یک اعتماد سازی بکنه و بعد بر اساس اون دولت آمریکا اقدامات بعدی رو انجام بده.
سرپرست وزارت دفاع شانهان به طور صریح گفته که به اصطلاح ما الان در مرحله در آستانه آغاز جنگ قرار نداریم، چیزی که رسانه‌های جهان معمولاً الان بیش از هر چیز یا نگرانی‌های کشورهای دیگر بیشتر حول هوش این میچرخه که بله ایران و آمریکا واقعا در آستانه آغاز جنگن. بزرگترین مقام وزارت دفاع آمریکا اینو الان رد میکنه. از طرفی جان برنان رئیس سابق سازمان CIA که توی گفتیم جلسات دموکرات‌ها حضور پیدا کرده دیروز، ظاهراً این جمله رو گفته که ایران در این حال که میخواد از جنگ دوری کنه رهبرانش تسلیم ترامپ نخواهند شد. بنابراین از تحلیل در آمریکا این است که هر دو سو در مرحله جنگ، آغاز جنگ یا تمایل به جنگ قرار ندارن. اگر این باور وجود داره، پس در واقع چه آمریکا میخواد از این موضوع به عنوان آیا فشار استفاده بکنه؟ به نظر میاد که این دیگه فشاری نیست اگر که باوری به آغاز جنگ وجود نداره. این نگرانی ها از کجا میاد؟
اتفاقا من گمان میکنم که ببینید بحث جنگ، این تمام این تحولاتی که در این چند هفته به سرعت رخ داد، تمام اینها به گمان من برای این بود که جمهوری اسلامی درک بکنه که خطر تهدید نظامی میتواند جدی باشه برای جمهوری اسلامی. و چون که جمهوری اسلامی هم به هر حال به عنوان یک کشور نمیخواست که زیر بار این فشار بره، شما ببینید در فاصله 22 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت، به فاصله یک هفته ما واقعه فجیره رو داشتیم، بعد حمله حوثی‌ها به خط لوله نفت عربستان رو داشتیم و بعد حمله با کاتیوشا به اون منطقه سبز در عراق، به فاصله یک هفته. خب این مسئله برای دولت آمریکا، برای دولت ترامپ هم به این معنا بود که حاضر هستش گویا جمهوری اسلامی تا پای اینکه بخواد یک درگیری نظامی کشیده بشه، حداقل به لحاظ تئوریک یعنی روی کاغذ پیش بره. و این برای اینکه نهایتا جمهوری اسلامی هدف اصلی که به پای میز مذاکره کشیده بشه مفید نخواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم این بحث این کشوندن این ادوات جنگی یک استراتژی بوده و همین الان هم که این بحث‌هایی که همونطور که اشاره کردم آقای شانهان کرده، به گمان من این هم یک جور راهبرد هستش که فعلا با توجه به اون که انتقال پیام صورت گرفته از طریق وزیر امور خارجه عمان به جمهوری اسلامی و بعد خود آقای شانهان هم میگن که ما پیام یک کانال‌های انتقال پیام رو به جمهوری اسلامی داریم و دادیم، و با توجه به این که فعلا گفتن که جنگ قرار نیست بشه، ما به دنبال جنگ نیستیم و بازدارندگی بوده و این بازدارندگی نتیجه داده، من گمان میکنم فعلا به جمهوری اسلامی فرصت دادن که نشون بده آیا آمادگی، یعنی یک اقدامی انجام بده که بتونه آمریکا را از کارگیری گزین نظامی منصرف بکنه در نهایت، حتی بعد از اون 60 روز مهلتی که دادن یا خیر. اگر زمان من توپ رو به میدان جمهوری اسلامی انداختن برای اینکه اقدام مثبتی انجام بده، اگه من فهم کنم این اقدامی صورت نگیره جمهوری اسلامی، من فهم کنم بعد از این مدتی دوباره ما شاهد تشدید تنش‌ها حتی به لحاظ نظامی و این تهدیدها خواهیم بود.
خیلی خیلی کوتاه اگر به ما پاسخ بدید، به هر حال بعضی کشورهای منطقه هم در حال حاضر ابراز تمایل برای میانجیگری کردن، از جمله بغداد یا حتی عمان این فعالیت ها وجود داشته. آیا اینها میتونن واقعا نقشی بازی بکنن در آرام کردن وضعیت فعلی؟
خیلی کوتاه من میگم که عمان به لحاظ تاریخی خود این نقش رو ایفا کرده و حتی نقش رو ایفا کرد که در نهایت به امضای برجام منجر شد، کمک کرد در این راستا. در مورد عمان من فکر میکنم که این مسئله بسیار صادق هستش و یکی از همون کانال های انتقال پیامی هستش که این سرپرست وزارت دفاع آمریکا بهش اشاره نکرد مستقیم، ولی قطعا همون هستش. در مورد عراق من بعید میدونم به دلیلی که منازعاتی که خودش فعلا درگیر هستش، ولی نقش عراق من تصور میکنم که بیشتر نقشی هستش که میخواد کاهش تنش رو در واقع بهش مبادرت بورزه، نه اینکه لزوما بخواد میانجیگری بکنه. فکر می‌کنم این توانایی رو فعلا نداره. بحث کاهش تنش هستش، برای اینکه الان تولیدات نفت و صادرات نفت عراق بسیار خوب هستش و عراق به هیچ وجه حاضر نیستش که به لحاظ اقتصادی و حتی به لحاظ سیاسی دوباره دچار چالش بشه به خاطر ایران. بنابراین نقش عمان رو من بیشتر اینجا برجسته‌تر میدونم. عراق بیشتر تلاش میکنه که کاهش تنش رو انجام بده، ولی تحلیل نهایی این که تا زمانی که جمهوری اسلامی خودش این بحث و دعوای خودش رو با آمریکا به طور مستقیم یا غیر مستقیم مطرح نکنه، گمان میکنم که ما یه مدتی حالا شاید شاهد این باشیم که کاهش پیدا بکنه تنش‌ها، ولی دوباره این قضیه بعد از یه مدت دوباره روی خودش رو نشون خواهد داد.
خیلی سپاسگزارم حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین الملل در ترکیه، از طریق خط تلفن با ما بود. اما در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا.
آی ترامپ، خواهشن تکلیف ما رو روشن کنید. یه روز میگی جنگ میکنیم خوشحال میشیم، یه روز میگی میخوام تلفن بزنیم ما رو ناراحت میکنیم. بالاخره ما بلا تکلیفیم، مشخص کن.
جواب من به اون خانمی که گفتش که چند جایی منطقه رو زدن دونالد ترامپ هنوز کاری نکرده، میخواستم بگم که دونالد ترامپ مثل خامنه ای نیست های هوی بکنه و هیچ کاری نکنه. اون سر فرصت و بزنم کاری میکنه که دیگه جمهوری اسلامی بلند نشه. منتظرش باشید.
خواستم به اون آقایی که تماس میگیره میگه من به جنگ میگم، شرم هم میگم بعد من برو جنگ، بگم که کجا میرید جنگی؟ من خودم در جنگ بودم چند سال، عراق همسایه ما بود و ما میتونستیم به خاکش بریم و زمینی حمله کنیم. شما کجا میخوایید ای با آمریکا به جنگی؟ بمب افکن اون سر شما بمب میریزه. این چه طرز صحبته؟
من یه سوال داشتم از آقای ظریف. آقای ظریف فهمودن به آقای ترامپ که شما به ایرانی احترام بذارید. من این سوال واسم پیش اومد، این شامل حال خود آقای ظریف و مسئولان ایران هم میشه یا فقط برای خارجی ها و آقای ترامپه؟ چون ما در 40 سالی که نگاه میکنیم هیچ گونه احترام به هیچ فرد انسانی ایرانی گذاشته نشده. بنابراین این سوال واسه من عجیبه که این فقط برای خارجی هاست یا برای خود آقای ظریف هم هست.
در جواب کسانی که خودشون رو از طرفی مخالف رژیم آخوندی میدونن و از طرفی میگن در صورت حمله احتمالی آمریکا از ایران دفاع میکنند، میخوام بگم که شما از ایران دفاع نمیکنید، در اصل از رژیم ملاها دفاع میکنید، چون منفعت شما اینطور ایجاب میکنه. چرا میلیون ها ایرانی امثال من با شما هم عقیده نیستیم؟ ایران با وجود مردمشه که ایرانه، وگرنه خاک و سرزمین بدون انسان‌هایی که در اون زندگی می‌کنن معنی نداره. میلیون‌ها ایرانی مثل من به دلیل وجود این رژیم عمرمون تباه شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از روحانیون در تهران بار دیگر خواستار افزایش اختیارات ویژه برای حل مشکلات کشور شد. حسن روحانی در هفته‌های گذشته هم خواستار افزایش اختیارات قوه مجریه برای تصمیم گیری در برخی مسائل مهم کشور شده است که با واکنش تند برخی افراد و جریان‌های نزدیک به اصولگرا روبرو شده است. رضا جمالی گفتگوی کرده با حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در هامبورگ آلمان، و ارزیابیش را درباره این درخواست رئیس جمهوری ایران جویا شده. حسن شریعت مداری:
بر روی آقای خامنه ای از جناح‌های مختلف فشار روزافزون است که این سیاست نه جنگ و نه مذاکره قابل ادامه نیست. قسمتی از حاکمیت به این نتیجه رسیدن که این سیاستی که ایشون اعلام میکنه قابل اجرا نیست و تلاش هایی در این زمینه است. سفر آقای ظریف به واشنگتن و اینکه سعی میکرد بین اون چه گروه ب میگه و آقای ترامپ جدایی بندازه و بگه ترامپ خواستار جنگ نیست، همه اینا نشون میده که فضا فضایی است که امکان به وجود آمدن یک مذاکره یا مصالحه ای از طرف بخشی از حاکمیت ایران به چشم میخوره. در چنین فضایی در حقیقت آقای روحانی میگوید که طرف چنین مذاکره ای باید من باشم و اختیارات کامل باید داشته باشم و اشاره میکنه که بیش از 8 بار آقای ترامپ خواسته که با ایشون مذاکره کنه. بنابراین اختیارات رو برای چنین جوی میخواد، هرچند که از یک سو در آمریکا صحبت بر سر اینه که مذاکره موقعی جالب خواهد بود که با شخص آقای خامنه ای و یا آقای سلیمانی به عنوان وزیر خارجه واقعی جمهوری اسلامی انجام بشه. این آقای ترامپ بارها گفته، آقای برایان هوک گفته و همچنین در ایران در سپاه و نیروهای امنیتی کسانی هستند که به هیچ رو آقای روحانی رو بر نمیتابند. چنین وضعیتی معلوم نیست که این اختیارات رو ایشون چگونه میخواد و چگونه امیدواره که این فضا براش ساخته بشه و اصولا آیا آمریکایی ها ایشون رو جدی خواهند گرفت یا نه، همه اینا سوالهای بازی است.
آقای شریعت مداری، حسن روحانی یه شاهد مثالی آورده از دوران جنگ ایران و عراق و اعطای اختیارات ویژه به شورای عالی پشتیبانی جنگ که در اون مقطع به گفته آقای روحانی تصمیمات اصلی رو این شورا میگرفت بدون دخالت قوه قضاییه یا قوه مقننه. الان چقدر رهبر جمهوری اسلامی راضی خواهد شد که چنین شورای مشابه به وجود بیاد با اختیارات ویژه؟
اون شرایطی که ایشون اشاره میکنه، ابتدا وقتی آقای محسن رضایی به پهلوی آقای خمینی رفت و لیست درخواست‌های طولانی سپاه رو داد، آقای خمینی به این نتیجه رسید و گفت که شما یعنی میگید تسلیم بشیم و این لیست تسلیمه و بنابراین تسلیم و نوشیدن جام زهر رو پذیرفت. این کمیته رو تشکیل دادن که کمیته‌ای برای عقب نشینی گام به گام و آبرومندتری بشه. اکنون مسئله مهم اینه که کجاست اون شخصی که این رو گردن آقای خامنه‌ای بگذاره و آقای خامنه‌ای قبول کنه که موقع نوشیدن جام زهر دومه. با توجه به این حقیقت که اون موقع جامعه در پشت سر اون رهبر ایدئولوژیک بود، به هر نحوی با اشتباهات فراوانی مردم فکر میکردن که آقای خمینی ممثل منافع اونهاست و امروز همه جامعه پشت با آقای خامنه ای و سپاه کل حاکمیت کردن و نوشیدن این جام زهر ممکنه نوشیدن جام زهر پایانی این نظام هم به نوعی بشه. و این مقایسه که آقای روحانی میکنه یک قیاس محل فارقه برای اینکه زمینه‌هاش به کلی فرق میکنه.
آقای شریعت مداری، بر صورت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از رهبر قدرتمندترین فرد در ساختار سیاسی کشور رئیس جمهور هست. این درخواست چند باره حسن روحانی برای داشتن اختیارات ویژه آیا ناظر بر اختلاف قوه مجریه با دیگر نهادهای منصوب رهبری در ساختار جمهوری اسلامی هست، مثل سپاه پاسداران، مثل قوه قضاییه و دیگر نهادهای موازی اطلاعاتی؟
این اون چی که در قانون اساسی است و اون چی که در واقعیت تناسبی وجود نداره، هرچند ریشه این ناهماهنگی ها همه در قانون اساسی است، ولی ساختاری مانند ولایت فقیه در عرض این 30 سالی که آقای خامنه‌ای بر سر قدرت به وجود آمده که دولت واقعی است، همه وزرا رو در خودش داره و بیش از 3000 نفر شاید در گوشه و کنار این نهاد و کارخانه ها، بانک ها و مؤسسات وابسته به اون مشغولند و همچنین سپاهی از شیشه بیرون آمده و برآمده که ماجراجویی این سپاه و سپاه قدس در خارج از ایرانه و همچنین مسئله انرژی اتمی و موشک‌ها در داخل ایران هست که هر دوی اینها زیر نظر رهبر و سپاه انجام شده و دولت در اونها نفوذی نداشته. ریشه های این جنگ اقتصادی ماجراجویی هایی است که دیگران میکنند و دولت اختیاراتی در این زمینه نداشته. این صحبتهایی که اخیراً ایشون در ضیافت‌های افطار گوناگون می‌کنند ناشی از این است که زمینه رو برای آینده‌ای بعد از آقای خامنه‌ای یا بعد از شکست اراده آقای خامنه‌ای و انجام مذاکرات میخواد آماده کنه که در چنین زمینه‌ای به گمان ایشون سپاه شکست خورده خواهد بود و رهبر تن به جام زهر دوم داده و اون وقت ممکنه دولت برآمد دیگه‌ای داشته باشه. البته همه اینا به شرطی است که جامعه همه اینها رو پشت سر هم نگذاره و اصولا حاکمیتی بعد از این قضایا باقی بمونه که ایشون چنین خواب‌هایی رو برای خودش ببینه.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در هامبورگ آلمان. و اما علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، از پیگرد قضایی یک زن در ابیانه به دلیل تکخانی خبر داد و او را به هنجار شکنی متهم کرد. او گفت که این زن دستگیر نشده، اما بر اساس گزارش پلیس اطلاعات امنیت عمومی برای او پرونده قضایی در دادستانی نطنز تشکیل شده است. در روزهای گذشته فیلمی از آواز خواندن یک زن در ابیانه منتشر شد که به گزارش خبرگزاری ها در قالب تور گردشگری به این روستا سفر کرده بود. بشنویم. تکخانی زنان در ایران برای عموم ممنوع است و این موضوع سالهاست که مورد انتقاد مدافعان حقوق زنان قرار میگیرد. اما در ادامه با همکارم بیتا بختیاری همراه میشیم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا ببینیم که این خبر ظاهراً بیتا در فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان از شب گذشته، از دیروز عصر در واقع، به شدت ترند شده یا مورد توجه واقع شده و بارها به اشتراک گذاشته شده. برای اون بیشتر بگو.
همینطوره که گفتی مهرداد، به شدت این خبر مورد توجه کاربران قرار گرفته تو شبکه‌های مختلف اجتماعی. از جمله کاربری به نام فرزاد به طعنه نوشته استقبال مردم از آوازخوانی این زن پایه‌های نظام مقدس رو به لرزه درآورده و اضافه کرده که تعجب نکنید اگه همین روزا این خانم رو به جرم عامل نفوذی بیگانه زندانی کنن. کاربر دیگه هم توییت کرده یک زن در ابیانه آوازی خوند و تمام مسئولان یک پارچه و بدون فوت وقت پیگیر موضوع هستند تا اون رو به سزای اعمالش برسونن، تا بدین ترتیب تمام مشکلات مملکت حل بشه و هر شب هزاران کودک گرسنه و هزاران پدر شرمنده نمونن. سیامک هم توییت کرده حکومتی که از صدا و موی زنان میترسه و از رقص و شادی کودکان وحشت داره، تبل تو خالیه و پایه‌هاش سست و لرزانه. البته کاربرانی هم هستن مرداد که نوشتن از احضار این زن خواننده خوشحال نیستن، اما گردشگران باید به ارزش‌های محلی احترام بگذارن. از جمله الهه نوشته به نظرم احترام به سنت و ارزش‌های محلی در گردشگری بسیار مهمه، اما دستگیری و پیگیری قضایی هم مسخره بازیه. وسط این همه مشکلی که کشور داره، سیستم قضایی نشسته ببینه زنهای مملکت چه کار میکنن، به هر بهانه‌ای دستگیرشون کنه.
حالا نکته جالب اینه که این خبر رو ابتدا اینطور، حداقل من شخصا اینطور دیدم که اولین بار که پخش شد در فضای مجازی کسی نوشته بود این به عنوان نشانه این که در ایران چقدر آزادی هست، ببینید که این خانم داره میخونه، و اینو پخش کرد و خیلی هم مرتوجه واقع شد. اما دو سه ساعت بعدش بود که خبر در واقع دادستانی اصفهان منتشر شد که پیگرد قضایی این زن هست و پیگیرش هستن که دستگیرش بکنن. اما حالا به جز این خبر، آیا خبر دیگه هم یا خبرهای دیگری هم مورد توجه واقع بوده در این چند ساعت؟
بله مهرداد، موضوع دیگه‌ای هم که به هر حال داغ بوده تو شبکه‌های اجتماعی این صحبت‌های اخیر حسن روحانی هست که شرایط امروز ایران رو با دوران جنگ 8 ساله بین ایران و عراق مقایسه کرده بود و گفته بود که پیروز شدن در شرایط جنگ اقتصادی منوط به داشتن اختیارات ویژه است. کاربران به این موضوع هم واکنش نشون دادن، از جمله اهوراشاهی حرفای روحانی رو فرار از بیکفایتی و اقناع حامیانش توصیف کرده و از طرف حامیان انتخاباتی اون این سوال رو مطرح کرده که رئیس جمهور با وجود داشتن 40 سال مقام‌های بالای دولتی و اطلاع از عدم اختیارات چرا مردم رو فریب داده و با داشتن اختیارات با برجام چی کار کرد. حسین مرادی هم نوشته که فهوای کلام روحانی نشون داد رهبر دست دولت رو بسته و او معتقده که این نوع حرف زدن نشانه ای از اینه که اخبار جدیدی در راهه. این در حالی که تعدادی از کاربران نزدیک به حکومت به خاطر این حرفا به حسن روحانی تاختن و نوشتن او با در واقع درخواست افزایش اختیارات خودش به دنبال ایجاد دیکتاتوری در کشور و عقیم سازی قوه قضاییه و اقلیت مجلسه. کاربری به نام بنده خدا خطاب به روحانی نوشته داداش تو بگو با اختیارات قانونی رئیس جمهور چه گلی به سرمون زدی، بعد ادعای جدید طرح بکن. و محمد حسین هم معتقد روحانی در طول سالهای ریاست جمهوری به واسطه برجام همه چیز رو داد رفت و از تمام خط قرمزهای رهبر هم رد شد.
به نظر میاد که مخالفان اصولگرای آقای روحانی خیلی بیشتر واکنش نشون دادن تا موافقان اصلاح طلب.
اونها خیلی فعالتر بودن و به هر حال این موضوع به نوعی یک دستاویزی شده برای تصفیه حساب‌های سیاسی.
بیتا این خبرهایی که گفتی و هم خبر اول هم خبر دوم، اینا بیشتر متکی به کدوم یکی از شبکه‌های اجتماعی بود؟
بیشتر توییتر.
توییتر.
درسته.
سپاسگزارم از تو بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، با ما همراه بود در استودیوی رادیو فردا. در ساعت 14:30 به وقت تهران هستیم. من مرتضی قاسم‌فر هستم. از شما سپاسگزارم به خاطر همراهیتون و از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما بمانید.